أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الأولى: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. عرض سلام و آرزوی توفیق دارم برای همه اعزه از فضلای بزرگوار. بحثمون در فرع سوم از فروعی بود که در مسئله اولا مطرح شده، هرچند مقداری طول کشید، اما چاره ای نیست، برای استنباط و به دست آوردن احکام شرعی فرعی باید دندون روی جگر گذاشت و با صبر و حوصله انظار مختلف رو دید و از ادله حکم شرعی رو به دست آورد. در رابطه با اینکه مبدأ وقوف در عرفات از نظر زمانی چه زمانی است، بحث رو پی گرفتیم. وجود اقوال مختلف در این زمینه و بعد هم بررسی کلمات فقها تا به دو نظریه در بین فقهای شیعه رسیدیم. قول اول این بود که مبدأ وقوف در عرفات همون زوال خورشید از ظهر شرعی باید حاجی در عرفات باشه به قصد وقوف. روایاتی رو که در این زمینه وارد شده بود، دو تا روایت رو جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم، اما دیدیم که این دو روایت، نه روایت عبدالله ابن جداعت العزدی که به واسطه پدرش از امام صادق روایت کرده بود و نه خبری که محدث نوری در مستدرک الوسائل به نقل از دعائم الاسلام از علی علیه السلام نقل کرده بود، هیچ کدوم نتونستند مستند قول اول باشند و با استناد به اونها بشه واقعا ثابت کرد که مبدأ وقوف در عرفات زوال شمسه. تو این جلسه میخواییم روایاتی رو که برای قول دوم مورد استدلال واقع شده اند بررسی کنیم. قول دومی که در بین فقهای شیعه وجود داره، عرض کردم، اینه که میگن وقوف در عرفات بعد از خوندن نماز ظهر و عصر واجب میشه، میتونه حاجی نماز ظهر و عصرش رو در خارج عرفات بخونه و بعد از اینکه نماز ظهر و عصر و مقدمات و تعقیباتش تمام شد، وقوف در عرفاتش در این سرزمین آغاز بشه. اولین روایتی که در این مورد قابل استناد هست، صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام. این صحیحه، صحیحه بسیار با برکتی است که به هر حال امام علیه السلام در این صحیحه در مقام بیان کیفیت اتیان اعمال حج از سوی پیامبر اکرم هستند. صورت حج پیامبر رو امام صادق بیان کردند. خب به هر حال این روایت بسیار طولانی است، حدود دو صفحه از روایت که بگذره میرسیم به اون بخشی که مورد استناد بحث ماست. سند رو بارها و بارها بررسی کردیم و اون این که مرحوم شیخ در تهذیب و همینطور مرحوم کافی در فروع این رو از محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی که شیخ القمیین هست و ثقه و این است، او از یعقوب ابن یزید که باز ثقه است و توثیقات عامه رو داره، و او از ابن ابی عمیر و نهایتا او از معاویه ابن عمار که این شخصیت ها شخصیت های برجسته مورد وثوق به توثیق خاصند، نهایتا از امام صادق علیه السلام نقل کردن. لذا سند صحیح هست. این که به هر حال در سال دهم هجرت پیامبر فرمودند که در بین مردم و مناطق مختلف مسلمین اعلان بشه که پیامبر میخوان حج خانه خدا رو انجام بدن، هر کس تمایل داره و شرایط حضور در این سفر معنوی رو داره، همراه پیامبر خودش رو به مکه برسونه برای همراهی با پیامبر در انجام اعمال حج. همه بار سفر رو بستند، چه اونهایی که مدینه بودن، چه اونهایی که یمن بودن یا در مناطق دیگر اومدند، و امام علیه السلام کیفیت حج پیامبر رو، اینکه محرم شدن از مسجد شجره، اومدن به مکه و هفت شوط طواف دور خانه خدا رو انجام دادند، بعد از اون نماز در نزد مقام خوندند و سعی بین صفا و مروه، و در اونجا بود که فرمودند هر کس کسی قربانی نیاورده تقصیر بکنه و از احرام خارج بشه، و اونهایی که مثل خود پیامبر قربانی آورده بودند در احرام بمانند. هرچند اونجا یه بحث هایی از سوی بعضی ها مطرح شد و واقعا موجب رنجش خاطر پیامبر شد. نهایتا بعد از این که احرام حج بسته شد، از باب استحباب پیامبر در روز ترویه، روز هشتم ذی‌الحجه، دستور داد که مردم غسل بکنند و محرم به احرام حج بشن اونایی که از احرام خارج شده بودند، و در حال گفتن ذکر حج و تلبیه گویان، عصر هنگام به سمت منا حرکت کردن تا شب نهم رو که مستحب است حاجی اگر میتونه در منا باشه در منا اتراق کنن. من از اینجا این دو صفحه قبل رو عزیزان خودشون میدونن، از این فراز میرسیم که پیامبر مکرم اسلام که شب نهم رو در منا بودند، نماز مغرب و عشا رو در منا اقامه کردند، همینطور نماز صبح روز نهم یعنی روز عرفه رو در منا خوندند، تا میرسه به اینجا، از اینجا مورد بحث ماست، ثم غدا و الناس معه، روز نهم پیامبر غدا و الناس معه حرکت کردند در حالی که حاجی ها هم همراه پیامبر بودند. بین پرانتز اینجا به یک رسم خرافی که قریشی ها برای خودشون در نظر گرفته بودند و در زمان جاهلیت خودشون رو تافته جدا بافته از بقیه مردم به حساب می آوردند، لذا بین پرانتز این رو امام صادق علیه السلام مورد اشاره قرار میده، فرمود که فکانت قریشون تفیض من المزدلفه، قریش کوچشون از مزدلفه بود. مزدلفه کجاست؟ و هیه جمع، مزدلفه رو یا مشعر رو اسم دیگه شو میگه جمعه، خودشون از مزدلفه کوچ میکردند، اما و یمنعون الناس ان یفیزو منها، مانع میشدند از اینکه مردم از مزدلفه کوچ کنند. و حال اونکه پیامبر از منا به سمت عرفات میخوان بیان تا وقوف در عرفات باشه، همه باید برن به عرفه، چون عرض کردم بر اساس اعتقاد خرافی قریش که خودشون رو اهل حرم میدونستن، میگفتن ما عرفات نباید بریم، عرفات خارج حرمه، این مال دیگرانه. ما در همون مزدلفه مشعر که داخل در محدوده حرم هست هستیم، از اینجا میریم به سمت منا. وقوف در عرفات بر قریش معتقد بودن که لازم نیست، در حالی که فاقبل رسول الله، پیامبر روی آورد حرکت کرد به سمت عرفات و قریشون ترجو ان یکون افاضته من حیث کانوا یفیضون، قریش امید داشتند که کوچ و افاضه پیامبر از همون جایی باشه که قریش کوچ میکنند، چون عرض کردم قریش عرفات نمی رفتند، از همون مشعر به سمت منا می اومدند برای روز دهم. در حالی که فانزل الله علی نبیه، خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر خودش آیه رو نازل کرد که ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفر الله، اینجوری نیست که قریش تافته جدا وافته باشند، همه تون حتی شما قریشی ها هم افیضوا کوچ کنید، افاضه کوچ با سرعت و در جمع و مجموعه رو میگن، از همون جایی که افاض الناس مردم کوچ میکنند و میان، یعنی شما هم وظیفه دارید برید در عرفات وقوف کنید و استغفر الله. خب به هر حال حتما ذکر و یاد خدا رو داشته باشید. حالا منظور از اون افاض الناس یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق فی افاضتهم منها، تبعیت کنید از ابراهیم و اسماعیل، از اسحاق در کوچی که انجام میدادن، کوچیشون از عرفات بوده و من کان بعدهم و هر کسی که بعد از اونها بوده، نه اینکه بخواید خودتون رو جدا کنید. فلما رأت قریش ان قبة رسول الله قد مضت، قریش وقتی دیدن بابا گل سر سبد قریش حضرت پیامبر خاتم قبهش حرکت کرد رفت به سمت عرفات، اینها هم بالاجبار متوجه شدن که باید پیروی کنند، که انه دخل فی انفسهم شیء، گویا در ذهنشون چیزی وارد شد، به ذهنشون چیزی خلجان کرد، للذی کانوا یرجون من الافاضه، نسبت به اون چیزی که امید افاضه داشتن، من مکانهم، فکر میکردن همون جاها باید یه جایی بمونند، نباید از مشعر خارج بشن به عرفات برند، حتی انتهو الى نمیره، تا رسیدن به اون قسمت نمیره، نمیره که مرز بین مشعر و عرفاته، رسیدن به این منطقه نمیره. نمیره کجاست؟ خود امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود وهی بطن اورنه، که این بخشی از اورنه است، اورنه هم باز اسم منطقه است، به هیال العراق، به محاذات عراق، عراق هم باز اسم بخشی، اینا مرز بین مشعر و عرفاته که بعد بیشتر باشون آشنا خواهیم شد، فضربت قبته، سایبان و قبه پیامبر اونجا زده شد در نمیره. خب وقتی پیامبر در اونجا سایبان قرار دادن و ضرب الناس اخبیتهم عندها، مردم هم در اون منطقه نمیره در کنار قبه پیامبر، در کنار سایبان پیامبر چادرهاشون رو برپا کردن، اخبیه و چادرها رو زدن. حالا کجا هستن؟ در نمیره. در نزدیکی ورود به عرفات، اما وارد عرفات نشدند، در مرزند. فلما زالت الشمس، وقتی که زوال خورشید اتفاق افتاد، ظهر شرعی شد، خرج رسول الله پیامبر از قبه خودشون، از سایبان خارج شدند و معه قریشون که قریشی ها همراهش بودند و قد اغتسل، غسل فرمودند و قطع التلبیه، دیگه تلبیه نفرمودند از اون به بعد، حتی وقف بالمسجد، تا در مسجد ایستادند در محل سجده. اون مسجد نبود، بعد به احترام پیامبر اینجا مسجدی به نام مسجد ابراهیم ساخته شده. اون تا امام سجاد داره امام صادق داره نقل میکنه، فهمید در مسجد ایستادن، یعنی اونجایی که در زمان امام صادق دیگه علامت گذاری شده برای مسجد. فوعظ الناس و امرهم و نهاهم، خطبه ای خوند، مردم رو موعظه فرمود، امر و نهی کرد، نسبت به واجبات امر، نسبت به محرمات نه. ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد و اقامتين. سپس پیامبر اسلام، پیامبر اکرم، یه اذان گفتند، نماز ظهر و عصر رو هر کدوم با یه اقامه ای به جا آوردن، متصل به هم. پس ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد و اقامتين، نماز ظهر و عصر رو با یک اذان و دو اقامه انجام دادند، خوندند. بعد از این که پس زوال آفتاب صورت گرفت، تازه پیغمبر غسل فرمود، نماز خطبه ای خوند، موعظه ای کرد، بعدن نماز ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه خوند، بعد از اون ثم مضى الى موقف فوقف، سپس رفتن به موقف، یعنی رفتن به عرفات و وقوف رو انجام دادن، وقوف در عرفات رو. ثم مضى الى الموقف فوقف به. خب وقتی پیامبر در اونجا در عرفات وقوف کردن، فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته، یعنی دنبال ناخن‌های ناقه پیامبر بودن، اونجایی که کنار پای ناقه پیامبر میخواستن توقف کنن، ازدحام، همه میخواستن در نزدیکترین نقطه ممکن به محل وقوف پیغمبر وقوف کنند. آغاز میکردن، ابتدار میکردن، اخفاف ناقته، خفها و ناخنهای سمهای ناقه پیامبر رو یقظون که به جا بیارن، یا یقفون الى جنبها فنحاها. پس این ناقه رو دور کردند. ففعلو مثل ذالک، هی چادری پشت چادری پشت چادری چسبیده به چادر، همینجوری کنار پیامبر، ازدحام، سبقت بر این که در نزدیکترین جای ممکن به وقوف پیغمبر وقوف بکنند. ففعلو مثل ذالک. فقال، پیامبر فرمودند، ایها الناس، انه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف. مردم، جای سم ناقه من موقف نیست که هر جا او پا میگذاره شما سری اونجا چادر میزنید، ولیکن نهازه کله موقف، همه اینجا موقفه، میتونید وقوف کنید. وقتی فرمود لیکن نهازه موقفون، کله موقف، و اومع بیدهی الال موقف، اشاره فرمود با دست مبارکش به موقف، به سرزمین عرفات. فتفرق الناس، مردم پراکنده شدن، با خیال راحت رفتن تو فاصله های متنابهی، برای خودشون چادری زدند و وقوف کردند. یعنی اینجوری نبود که این نقطه ایش پیامبر بوده بعد ثم الاقرب و فالاقرب، نه، کل اون صحرای عرفات رو پیامبر فرمودند همه اینجا موقفه، میتونید هر نقطه ای از این بیابان عرفات که خواستید وقوف کنید. خب پس سند این روایت که عزیزان ملاحظه میفرمان صحیح هست، از اون طرف عرض کردم نمیره اسم منطقه ای خارج از عرفاته، که الان عرض کردم در اونجا مسجدی به نام مسجد ابراهیم ساخته شده. در اون نمره که خارج عرفات است، امام صادق علیه السلام در این صحیحه میفرماید که پیامبر همراه با بقیه غسل کردند و موعظه گفتند و نماز خوندند. بعدن وارد عرفات شدند. پس ظاهر این روایت اینه که پیامبر به هنگام زوال آفتاب در عرفات نبودند، بلکه در نمیره بودند. خب این که پیامبر در نمره بودند همراهانش و خودش بعد از زوال آفتاب تازه غسل کردند، تلبیه رو قطع کردند، به خطبه اون حضرت در مسجد گوش کردند، ظهرین رو با یک اذان و دو اقامه به جا آوردند، بعدش حرکت کردند و وارد سرزمین عرفات شدند و وقوف رو انجام دادند در موقف، خب هرچند صاحب جواهر که مدافع جدی قول اوله اعتراف داره خودش که مقداری از زمان بعد از زوال خورشید در غیر موقف سپری شده، پس معلوم میشه که لازم نیست تمام آنات زمان بین زوال تا غروب حاجی در عرفات باشه. اما ایشون خواسته مثلا توجیه بکنه و در پاسخ از این اشکالی که بوده گفته خیلی خوب، از همون زوال آفتاب نیت وقوف در عرفات رو داشتند و مشغول مقدماتش بودند، این که غسل میکردن، این که موعظه پیغمبر رو گوش میکردن، این که نمازها رو میخوندن، اینا مقدمه ای بود برای اینکه بیان در عرفات وقوف کنن. از همون اول اون که مهمه نیت، دیگه نیت رو داشتن، میدونستن که باید از زمان زوال آفتاب در عرفات وقوف داشته باشن. این کیفیت بیمه های ساعت جواهر نوبره. نیت وقوف در محلی بدون اینکه حضور فیزیکی به عنوان وقوف در اون محل باشه، شما دارید میگید این وقوف رو از اول داشتند و اینا مقدمه وقوف بوده؟ نه خیر، ظاهر این صحیحه به روشنی هرچه تمامتر دلالت میکند بر اینکه وقوف بعد از این مقدمات بوده، بعدش وارد سرزمین عرفات شدن. اصلا به نظر ما دلالت این روایت بر قول دوم کاملا روشن، جای تردیدی برای کسی نمیگذره. اما روایت دوم باز صحیحه دیگری است از معاویه ابن عمار که از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این صحیحه در جلد دهم کتاب وسائل باب نهم از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه است به عنوان حدیث اول. سند رو باز حالا نه در این روایت ولی در موارد مختلف بارها و بارها بررسی کردیم، اجمالا میخونم و ازش رد میشم سند رو چون کاملا روشنه که صحیح هست. مرحوم شیخ حره عاملی فهمد که محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه و ان محمد ابن اسماعیل. پس علی ابن ابراهیم از دو نفر، هم از پدرش هم از محمد ابن اسماعیل، اون دو نفر ان الفضل، فضل ابن شازان، ان ابن ابی امیر و صفان، این دو نفر هم ان معاویه ابن امارین، همه شخصیت های برجسته مورد وسوق به توثیق خاص. سند صحیح است. معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در ضمن حدیثی قال: فاذا انتهیت الى عرفات فضرب خباک یا خباک، وقتی به سرزمین عرفات رسیدی، نزدیک سرزمین عرفات انتهیت، یعنی رسیدی به مرز عرفات، فضرب خباک به نمیرته، خباعت رو یعنی خیمت رو در منطقه نمیره بزن. حالا نمیره کجاست؟ امام صادق میفهمد که و نمیره تو هیه بطن اورنه. نمیره عبارت از وسط اورنه، دون الموقف نزدیک موقفه، و دون عرفه نزدیک عرفه است، خود عرفه نیست. خب وقتی در نمیره خیمه رو زدی، فاذا زالت الشمس یوم عرفته، وقتی که در روز عرفه روز نهم ذیحجه آفتاب زوال پذیرفت یعنی ظهر شرعی شد، فغتسل، غسل کن، و صل الظهر و العصر به اذان واحد و اقامتین، ظهر و عصر رو با یک اذان و دو اقامه انجام بده. بعد فانما تعجل العصر، و انما تعجل العصر. حالا چرا نماز عصر رو فاصله ندیم، تازه اذانم براش نگیم، بلافاصله اقامه بگیم و ببندیم؟ فانما تعجل العصر و تجمع بینهما، همانا با عجله با سرعت بلافاصله نماز عصر خونده میشه، و تجمع بینهما بین نماز ظهر و عصر جمع کرده میشه، با یک اذان خونده میشه. لتفرغ نفسک للدعاء، برای اینکه نفست، وجودت فارغ بشه برای دعا، دیگه فکر موندن نماز عصر و اینا رو نکنی، دیگه نمازا رو خوندی، با خیال راحت مشغول دعا بشی. فانه یوم دعاء و مسئله، چرا اینکه این روز، روز دعا کردن و روز درخواست از خداست. خب اینم معلومه از سوی دلالت میکنه که منطقه نمیره در داخل اورنه است، نه در داخل موقف که عبارت از عرفات باشه. و از سوی دیگه دلالت میکنه بر اینکه حاجی به هنگام زوال آفتاب روز عرفه در نمیره است و بعد از اون به موقف میره. پس عزیزان من، این روایت که سندش هم صحیحه، دال بر اینه که تمام مدت بین زوال آفتاب و غروب رو لازم نیست حاجی در عرفات باشه، بلکه بعد از نماز میاد به عرفه. روایت سوم که اینم سریع بگم که بحث تموم بشه، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. این روایت در باب دهم از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه است، در همین جلد دهم. حدیث هفتم، سند چنگی به دل نمیزنه، من سریع عرض کنم خدمتتون. و عنه، از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنیم، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، خب میدونید شیخ و وجه و رئیس قمی هاست، مورد وسوقه. او داره نقل میکنه ان الحسین ابن علی ابن سلط، که توثیق نشده متاسفانه. این حسین آقا نقل میکنه ان زرعه، با اینکه هم توثیق خاص داره هم توثیقات عام، ولی واقفی مسلکه. و او نقل میکنه ان سماعت ابن مهران، جو هم در این حال که توثیق خاص داره و او رو از اعلام شمردند، ولی بازم واقفی مسلکه. او نقل میکنن ابی بصیر که در اینجا یحیی بن قاسمه که او هم مورد وثوق به توثیق خاصه و از اصحاب اجماست. ان ابی عبدالله و از امام صادق علیه السلام. پس سند چنگی به دل نمیزنه، اما قال امام فرموده لا ینبغی الوقوف تحت الاراک. اراک باز در اینجا یه نقطه ای در منطقه اورنه است قبل از ورود به عرفات. حدی از حدود عرفات، مرز، نه داخل عرفات. پس می فهمد که وقوف کن در منطقه پایین دست عراق، فاما النزول تحته حتی تزول الشمس. پس وقوف نه، میگه لا ینبغی الوقوف، شما که وقوفی باید انجام بدید، وقوف واجب رو نمیشه در عراق انجام داد، اما قبل از اینکه وارد موقف بشید، قبل از اینکه وارد عرفات بشید، بله میتونید در عراق فرود بیاید. فاما النزول تحته، در قسمت پایین عراق نزول بکنید، اونجا اقامت کنید، حتی تزول الشمس، تا زمانی که آفتاب زوال پیدا کنه، این اشکالی نداره. پس لا ینبغی الوقوف تحت العراق، وقوف باید در خود عرفات باشه، در عراق، در قسمت پایین عراق نمیشه. فاما النزول تحت و حتی تزول الشمس، اما در قسمت پایین عراق بشینه باشه تا زوال خورشید صورت بگیره و ینهز الی الموقف، بعدن بلند شه، بعد از نماز بره به موقف، اشکالی نداره. اینم دلالتش انصافا بر قول دوم تامه. پس به نظر ما این قول دوم کاملا از روایات استفاده میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.